أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف به حکمت 193 رسیدیم و قال علیه السلام ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بدانید که برای قلب انسان شهوتی است. شهوت به معنای تمایل است، اقبال کردن و روی آوردن، و البته ادباری است، پشت کردنی است، بی رغبتی است. فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها. هر وقت خواستید کاری انجام بدید از طرف علاقه، اشتیاق و اقبال وارد بشید. وقتی قلبتون اشتیاق و اقبال داشت کار رو شروع کنید. اگر احیانا قلب آماده نبود و اشتیاق نداشت شما هم کار رو انجام ندید. فان القلب ازا اکرهه امیه. حضرت فرمود وقتی که قلب اکراه و اجبار به کاری بشود کور خواهد شد. خب این یک ترجمه ساده تحت اللفظی. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 193 در مورد قلب صحبت می کند. قلب حالات مختلفی دارد، اقبالی دارد، ادباری دارد. انسان باید در موقعیتی که قلب آمادگی پذیرش داره کارهاش رو انجام بده، ولی اکراه و اجبار و سختگیری نسبت به قلب تنها ثمره‌ای که داره این که قلب انسان خاموش و کور خواهد شد. راجع به این حکمت انشاءالله مطالبی عرض می‌کنیم. در واقع این حکمت سه بخش دیگه، ان للقلوب شهوتن و اقبالن و ادبارا. بحثی که همه ما به صورت ذاتی و درونی علم حضوری بهش رسیدیم. انسان در درون خودش میفهمه. بعضی وقتا حال خوشی داره، بعضی وقتا ناخوشه، بعضی وقتا تمایل به انجام کاری داره، بعضی وقتا همون کار را نمیتونه انجام بده، خوشش نمیاد، انگار براش سخته، سنگینه. قلب انسان، روح انسان و روحیه انسان اینطوره، مدام در حال دگرگونی است. گاهی اقبال دارد و گاهی اقبال ندارد. حضرت در بخش اول ما را متذکر و متوجه همین اصل میکنه. مثل اینه که به کسی بگید آقا شما گرسنه میشید. خب گرسنه شدن امری است که همه میفهمن، ولی بعضی وقتا شاید کسی یادش بره. اون کسی که عروسیشه یا اون کسی که العیاذ بالله در یک شرایط سنگین مصیبت غمناک قرار گرفته، اصلا یادش میره که این گرسنه بود، یادش میره که باید بخوره. از شوق یا از مصیبت، در هر دو حالت باید بهش بگی آقا شما گرسنه یا شما بچه‌ای که مشغول بازی اصلا یادش میره گرسنه است. شما باید هی تذکر بهش بدید، با اینکه گرسنگی علم حضوری است، اون میفهمد، فقط یه تلنگری نیازه. حضرت فرمود قلب شما اینطوریه ها، شما میدانید قلب چطوره، از قلب خودتون با خبرید، ولی این تذکر لازم است که شما متوجه این ویژگی قلب بشید. در حکمت 91 و 197، 91 رو قبلا خوندیم، 197 هم انشاءالله 4 تا حکمت جلوتره، عیناً مثل هم در یک حکمت شبیه به هم که دو جا تکرار شده فرمود ان هاذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. قلب هم مثل جسم انسان خسته میشه، ملول میشه، بعضی وقتا دیگه حال و حوصله نداره. شما بیایید با طرائف حکمت، با حکمت های لطیف و ظریف نشاط در خودتون ایجاد کنید، این قلب را حرکت بدید که کار را انجام بده. در حکمت 191 و 197 امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تأکیدش روی ملول شدن و خسته شدن قلب هاست. شما بیاید این قلب را حرکت بدید، یه فضای آرامشی، یه فضای نشاطی برای او ایجاد کنید که این خستگیش تمام بشه. نکته بسیار مهمی است، حتما رجوع کنید به حکمت 91. اونجا نکات بسیار مهمی رو راجع به نشاط قلب عرض کردیم. پس اصل این که انسان خسته می شود، قلب انسان دچار دگرگونی می شود، در بخش اول بیان شده. اصلا می دونید به قلب قلب گفته میشه، چون انقلاب داره، چون دگرگونی داره، چون از حالی به حال دیگر، از فضایی به فضای دیگر منتقل میشه. قلب ثابت نیست، مدام در حال دگرگونی است. ترس دارد، شجاعت دارد، آسایش و آرامش دارد، بیقراری دارد، یه وقتی امیدواره، یه وقتی ناامیده. حالات مختلف بر قلب عرضه میشود، لذا در حال دگرگونی و انقلاب. اسم قلب رو قلب گذاشتن چون این انقلاب درش نهفته است. بخش اول گذشت، انسان ذاتن این دگرگونی رو در خودش میبینه. خب حالا حضرت فرمود خب شما که میدونید دگرگون میشید، شما بیاید برنامه ریزی کنید برای خودتون، شما بیایید طوری رفتار کنید که این قلب متغیر در حال دگرگونی در خدمت شما باشه، در خدمت اهداف شما باشه. اینطور نشید که هر وقت به قلب گفتی من میخوام فلان کار رو بکنم بگه من بیحالم، من حوصله ندارم، الان وقتش نیست. شما بیایید این قلب رو به کار بگیرید. چطور؟ فعتوها من قبل شهوت ها و اقبال ها. از اون دری وارد بشید که اقبال داره، از اون مسیری وارد بشید که میدونید خوشش میاد. حالا بعضی وقتها قلب، مثلا بزرگان فرمودن دیگه، برای نماز شب اگر کسی میخواد بیدار بشه، ببین دل تو از چه چیزی خوشش میاد. مثلا یه نفر به فلان غذا اشتها داره، از فلان خوراکی خوشش میاد، فرمودن یه غذایی برای خود تهیه کن، بگو اگر سحر بیدار شدم میخورم، اگر بیدار نشدم نماز شب نخوندم نمیخورم. خب این که تو به بهانه ای بیدار بشی میخوای نماز شب بخونی، ولی از اون دری وارد شو که اقبال داره، از اون دری وارد شو که نفس و قلب با تو راه میاد. از معنای دیگه، از جهت دیگه هم حضرت سلام الله علیه فرمود اون زمانی کار را انجام بده که اقبال بهش هست. یکی از کدام طرف وارد بشی، یکی از چه زمانی، در چه زمانی وارد بشی. بعضی وقتا عمل واحد است ولی قلب میگه الان نمیتونم انجام بدم، حالم گرفته است نمیتونم، ولی همین عمل را بگذار یک وقت دیگه، اون وقتی که نشاط در قلب است، ببینی قلب به راحتی و آسانی میپذیره. حضرت سلام الله علیه فرمود تو هستی که باید قلب را مدیریت کنی، از آن طرفی وارد شو که میدانی قلب میپذیرد، در اون زمانی کار را به قلب عرضه کن که میدانی قلب نشاط دارد، حال دارد، روی تو رو زمین نمیندازه. فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها. از در شهوت، شهوت به معنای شهوت مصطلح منفی نیست، شهوت یعنی آن چیزی انسان دوست دارد، از اون طرفی که دوست داری وارد شو، از اون طرفی که قلب خوشش میاد وارد شو. ابن ابوالحدید میگه ما در جسم دقیقاً این مطلب رو میفهمیم. حضرت قلب را هم تشبیه کرده به جسم. مثلا شما حساب میکنی یه وقت میخوای مسافرت بری، یک مدت معینی در مسیری، مسافت فلان کیلومتر، 2 ساعت بعد بگذری، امروز خوشحالی که داری میری، فردا ناراحتی. چرا؟ چون امروز داری میری. این رفتنه برای انسان جذابه، این رفتنه برای انسان اشتیاق داره، بعد همون مسیر رو داری برمیگردی، مسافت همون مسافته، کیلومتر همونه، جاده همونه، رفتنش خوشحالی، برگشتنش ناراحتی. فلان مسیر میخوای بری برای تفریح خوشحالی، همون مسیر رو برای کار بخوای بری ناراحتی. مسیر واحد است، ولی چه زمانی، به چه دلیلی، به چه هدفی داری حرکت میکنی، خوشحال یا ناراحتت میکنه. قلب انسان، روح انسان هم اینطوریه. یک عمل را در یک روز خوشحال است، انجام میدهد، در روز دیگر ناراحته. حضرت فرمود تو این قلق را، این لم قلب دستت باشه. اون روزی که ناراحت است و بیحال است، خیلی سخت بهش نگیر، خیلی اعمال شاقه را بر او تحمیل نکن، ولی هر روزی خوشحال و دل با تو همراه، آنچه میخواهی از او کار بکش، چون او با نشاط، با حال خوش همراه تو خواهد آمد. مثلا یکی از انواع نشاط ها، یکی از انواع این اقبال ها، اقبال و نشاط در عبادت. ما هم باید عبادت در نشاط داشته باشیم، هم نشاط در عبادت. یعنی وقتی که عبادت در نشاط، یعنی وقتی بیا سراغ عبادت ها، وقتی بیا سراغ مستحبات که قلبت با تو همراه. بعد وقتی وارد این مسیر مستحب، مسیر زیارت شدی، میبینی عبادتت هم نشاط داره، اگر سر موقع، اگر در بزنگاه مشغول عبادت بشی، اگر عبادت تو در نشاط باشد، نشاط در عبادت هم پیدا میکنی. یعنی سر موقع آمدی، نماز خوندی، ولی در این نماز کیف کردی، اصلا نفس اذیتت نکرد، چه نماز با توجهی، چه نماز با حضور قلبی. بعد از نماز انگار دلت میخواد باز هم نماز بخونی، ولی بعضی وقتا دل با تو همراه نیست. خب شما از نفس کمتر زحمت بکش، نگو که خیلی باید کار کنی، چون اگر زیاد ازش کار کشیدی، دفعات بعدی نسبت به واجبات هم بر تو سخت خواهد گرفت. حالا این نکته رو انشاءالله در پایان توضیح خواهم داد. در حکمت 312 امیرالمؤمنین فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب دارای اقبال و تمایل، دارای ادبار و پشت کردنه. فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، وقتی حال دلتون خوشه مستحبات انجام بدید، نوافل انجام بدید، خیلی خوبه. ولی و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض، وقتی این قلب ادبار داره، حال نداره، شما فقط واجبات رو انجام بده، مستحبات رو حذف کن. چون اگر مستحبات رو در حال بی حالی انجام دادی، میبینید واجباتت هم مشکل میشه. دفعه بعد این قلب حتی در انجام واجب هم با انسان راه نمیاد. در روایت دیگری از رسول مکرم داریم که حضرت فرمود در هنگام اقبال مستحبات آری، در هنگام ادبار مستحبات رو ترک کنید. ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فتنفلوا، وقتی حالتون خوشه نافله بخوانید، نافله به جا بیارید. وقتی میبینید سنگینی و کسالت در روح انسان است، شما از خیر این نافله ها بگذرید، چون شاید الان نافله بخوانید، ولی فردا صبح نماز صبحت رو با کسالت میخونی یا کلا از دست میدی. شما با نفس راه بیاید تا نفس هم با شما راه بیاید. یک روایت دیگری هم از امام هشتم علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه بخونیم. امام رضا علیه السلام فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا و نشاطا و فطورا، قلب انسان دارای اقبال است، دارای ادبار است، دارای نشاط است، دارای سستی و تنبلی است. بعضی وقتا انسان نشاط در عبادت داره، بعضی وقتا سست و کاهل. بعد فرمود فاذا اقبلت بسرت و فهمت و اذا ادبرت کلت و ملت. خوب توجه کنید، فرمود اون وقتی که حال دل انسان خوشه، بصیرت انسان هم بهتر میشه، فهم انسان هم بهتر میشه، اصلا حقایقی را میفهمد که قبلش نمیفهمید. با حال خوش که درس بخوانی، مطالب را طور دیگر میفهمی، ولی با بیحالی و خستگی و کسالت که بخوای درس بخونی، اصلا نمیفهمی چی شد. حضرت فرمود فهم تو در عبادت متفاوته. همین نمازی که خوندی یه حقیقتی داره، یه باطنی داره. با حال اگر نماز خواندی، یه حقایقی رو به تو نشون میده، بی حال که نماز خوندی اصلا نمیفهمی چی شد. فخذوها عند اقبالها و نشاطها و ترکوها عند ادبارها و فطورها. وقتی قلبتون حال داره، شما هم ازش کار بکشید، شما هم عبادت کنید، مستحبات به جا بیارید. ولی وقتی که دیدید حال نداره، به اون مهلت بدید تا به حال نشاط برگردد. خب دومین بخش حکمت رو هم عرض کردیم. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی فدا فرمود فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، از در اقبال، از در شهوت وارد بشید. آنچه او دوست دارد، آن زمانی که او دوست دارد، قلب دوست دارد، شما همون زمان رو بگیرید و عبادت کنید. و بخش سوم فرمود فإن القلب اذا اکرهه امیه، قلب وقتی اکراه و اجبار به کاری شد، کور میشه، نابینا میشه، حقایق رو نمیبینه، دیگه در خدمت شما نیست. این هم انصافا نکته بسیار مهمی است. عزیزانی که فرزندان نوجوان و جوان دارند، خب کسانی که هنوز به اون مرتبه اعتقاد راسخ نرسیدن، در فضای نوجوانی که یه فضای خاص و ویژه ایست، فضایی است که بچه هی مردده، هی دوست داره دیندار باشه، از اون ور یه آزادی میخواد، در این فضای به هم ریختگی اعتقادی و دلی که برای نوجوان هست، اجبار و اکراه شدید اثر منفی داره. ان القلب اذا اکرهه امیه، فراوان به خود بنده رجوع کردن، گفتن ما بچه‌مون در کودکی، نوجوانی، نونهالی، عاشق قرآن، مسجد، دعای کمیل، مکبر بود، فلان عمل معنوی رو انجام میداد. ولی وقتی اکراه و اجبار شدید شد، وقتی شما دیگه انتظارات بیجا ازش داشتید، وقتی از یک بچه انتظاری داشتی که خدا از او این انتظار رو نداره، معلومه اکراه که پیش آمد کوری پیش میاد، دیگه او حرکت نمی کند، متوقف میشه، بعد دچار آفتهای بعدی میشیم. بگذاریم این اقبال و ادبار در قلب بچه و نوجوان باشه، ما فقط هدایت کنیم، ما ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم، ولی بگذاریم او بفهمد در حال نشاط باید عبادت انجام بده. خیلی هم خوب انجام میده. وقتی ادبار شد فقط به واجباتش اکتفا کنه، نه نماز مستحبی، نه نماز شب، نه مسجد بره، نه هیچ کار دیگری، فقط همین 4 رکعت نمازش رو بخونه، مستحباتش رو هم ترک کرد انجام بده. ما در بین بزرگان داشتیم افرادی که میگفتن ما مستحب بات نماز رو به جان نمیاریم، چون مردمی که پشت سر اینها نماز میخوندن بازاری ها بودن، میفرمودن ما برای اینکه مردم بیان مسجد، از فیض مسجد بهره مند بشن، نماز اول وقت بخونن، مستحبات نماز رو به جان نمیاریم، قنوت نمیگرفتن. میگفتن قنوت مستحبه، ولی اگر این بازاری الان نیامد نماز بخونه دیگه نماز نمیخونه، دیگه میره بروب میشه و اون نماز زخون قضا میشه. لذا اینها هست، یه وقتی خود انسان اقبال و ادباری داره، یه وقت مأموم من، کسی که پشت سر منه، این نوجوانی که در خانه منه اقبال و ادباری داره، باید با اون راه بیایم، برنامه‌مون رو طوری تنظیم کنیم که اقبال و ادبار اونها هم مد نظر باشه. در هر صورت ان القلب اذا اکره امیه، اگر قلب را اکراه و اجبارش کردیم، کوری و نابینایی از دیدن حقایق به وجود میاد، رغبت در او کور می شود. حالا این کوری شاید به معنای کوری چشم نباشه، ما خودمون میگیم فلان مسیر کور شد، بسته شد، دیگه راهی نیست. این راه نشاط، راه اقبال، راه توجه به عبادات در او کور می شود، دیگه نمیتونه مسیر عبادت و بندگی رو طی کنه. 2-3 نکته در ذیل این حکمت عرض می کنیم. نکته اول این که عزیزان، انجام واجبات بر عهده انسان است، فریضه است، لازم است، لذا در انجام واجبات اقبال و ادبار و حالم خوبه و حالم بده و اینها نیست. انسان باید واجباتش رو انجام بده، ولو اینکه حالت کسالت داره، اصلا دل آدم نمیخواد نماز بخونه، ولی باید نماز بخونی. در واجبات اقبال و ادبار اصلا ملاک نیست، ولی در مستحبات ملاکه. انسان باید واجباتش رو محکم انجام بده، به هیچ وجه زیر بار ترک اینها نره، ولی در مورد مستحبات این اختیار به ما داده شده، متناسب با حال خودمون اعمالمون رو تنظیم کنیم. در خطبه 176 نهج البلاغه حضرت فرمود ان رسول الله کان یقول، پیغمبر مکرر میفرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات، بهشت دوروبرش رو سختی ها و رنج ها گرفتن، جهنم رو دوروبرش رو خوشی ها و خوشگذرانی ها و لذت های مادی گرفتن. و علمو انهو ما من طاعت الله شیعن الا یعتی فی کور، آقا هیچ طاعت و عبادتی نیست مگر سخته، مگر نفس از انجام او کراهت داره. و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوه، هیچ گناهی هم نیست مگر اینکه دل رغبت داره. در واجبات و در محرمات شما نمیتونی بگی من حالم خوش نیست، حال ندارم، چون هیچ واجبی را آدم در مرحله اول میگه حال ندارم، سخته، رنج، زحمته، ولی تو باید بر روی این نفس پا بگذاری، بگه اینجا جای اظهار نظر تو نیست، این واجبه بر عهده من، ولی باشه من حرف تو رو میخونم. کجا؟ اون جایی که بحث مستحبات. اگر بخوایم در واجبات هم به اقبال و ادبار نگاه کنیم، ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کور، هر طاعتی رو شما حساب کنی نفس میگه نه سختمه ولش کن، ولی انسان باید عاقل باشد، به نفس بگوید واجبات مجبوری انجام بدی، باید انجام بدی، مستحبات آزادی، همون حالت اعتدال رو داشته باشیم. این حالت اعتدال نفس را آرام آرام تربیت میکنه. نکته دوم در باب نشاط و علاقه که یکی از دو تا از نعمت‌های الهی هستند. مرحوم شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه یه اشاره لطیفی دارن، من گفتم اینجا ذکر کنم توجه به این نعمت داشته باشیم. ایشون می‌فرماد همین حالتی که نفس انسان داره، اقبال داره، نشاط داره، خوشش میاد، این یکی از نعمت‌های خداست، شاکر این نعمت باشیم. اگر پدر و مادر این اقبال و نشاط را نداشته باشند، خدا یک مهر و محبتی از فرزند در دل اینها قرار میده که اینها همه سختی ها رو به جان میخرند، رنج ها و مهنت هایی که در تولد فرزند، در بزرگ کردن فرزند هست، اینها رو به جان میخرند، نشاط به اونها میده. اصلا این که با بچه سر و کله میزنن، بچه رو پرورش میدن، تربیت میکنن، بزرگ میکنن، این خودش ایجاد نشاط میکنه، در حالی که در حالت عادی باید زحمت و رنج باشه. همین که انسان علاقه دارد به فرزندش و علاقه ایجاد نشاط میکند، بیشتر رسیدگی کنه، بیشتر با این بچه بازی کنه، بیشتر وقت بگذاره برای این بچه، این از نعمتهای الهی است. اگر این علاقه مندی نبود، قلب انسان قلب زمختی بود، علاقه نداشت، نشاط درش ایجاد نمیشد، مثل سنگ بود، سخت بود، غیر قابل نفوذ بود، شما نگاه کنید زندگی چی میشد؟ نه هیچ کسی فرزنددار میشد، نه هیچ فرزندی با مهر و محبت بزرگ میشد، نه هیچ کشاورزی کشت میکرد، همه کارها به هم میریخت، نظام عالم به هم میریخت. لذا ایشون میفرماید این نعمت بزرگ خدا رو دست کم نگیریم، اگر نبود این نعمت واقعا مشکلات سرازیر میشد در جامعه، هیچ راه صلاح و فلاحی نبود. ما هیچ وقت شاید حالا نشده باشه برای این نعمتی که خدا به ما داده قلب رقیقی داریم، قلب با عاطفه‌ای داریم، قلب ما علاقمند میشه، نشاط پیدا، شاید کمتر برای این نعمت‌ها خدا رو شکر کردیم، ولی حقیقت این اینها نعمت‌های بسیار بزرگی هستند، باید شاکر این نعمت‌ها باشیم. و نکته سوم، نکته پایانی در ذیل حکمت 193 نهج البلاغه، عزیزان از کجا بدانیم؟ بس میخوام این سه چهار تا نکته در باب نشاط بگم. نشاط در روایات، انسان باید دنبال نشاط باشه. اگر ما نشاط داشته باشیم همه عبادات رو انجام میدیم، همه کارهای خوب رو انجام میدیم، خستگی و کسالت و ناتوانی در ما نیست. خب از چه مسیری، چطور باید ایجاد نشاط کنیم؟ چند تا نکته. اولا اینکه ما انسان با نشاطی هستیم یا نه، معیار چیست؟ اگر کسی خواست خودش رو بسنجه من آدم با نشاطی هستم یا نه، نشاط در زندگی من چقدر هست، در روایات به این مطلب اشاره شده. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه در قرر الحکم فرمود تأخیر العمل عنوان الکسل. اگر دیدید کارها رو به تعویق میندازید شما آدم کسلی هستید. کسل در مقابل نشاطه، انسان یا کسالت دارد یا نشاط دارد. یکی از مهمترین راه های تشخیص این که من کسالت دارم یا نشاط، اینه که ببین کارت رو به موقع انجام میدی یا نه، سوفه سوفه در کار داری یا نه. انسان ها وقتی که دچار کسالت شدن، حالا ولش کن، حالا بعدن انشالله دفعه بعدی انجام میدم، حالا این دفعه حال ندارم، هی تعویق تعویق تعویق، کارها مدام عقب میفته. ولی انسان با نشاط میگه چرا بعدن همینک انجام میده. این یه معیار بسیار قشنگیست. هممون هم میتونیم خودمون رو بسنجیم در کارهایی که داریم چقدر منظمیم، چقدر سر وقت به موقع در جای خودش کار رو انجام میدیم. هرچه حالا بعضی ها میگن که آقا فلانی تو خسته نمیشی. نه من خسته نمیشم، از کار کردن خسته نمیشم، چون نشاط دارم. آدمی که نشاط داره یه موتور محرکی داره، او رو حرکت میده، در روز 17-18 ساعت کار پرزحمت میکنه، یا کار فکری یا کار یدی، خسته هم نمیشه. چرا؟ چون نشاط داره، از اینکه کار انجام میدهد خوشحال است، علاقه به کار داره، زحمت میکشه، کارش رو پیش میبره، خسته هم نمیشه. جسم شاید خسته بشه ولی روح خسته نمیشه، و جسم دنبال رو روحه، هر جا روح رفت جسم دنبالش میره. معیار اینه، اگر کارهامون رو درست و سر وقت و به موقع انجام نمیدیم کسالت داریم، بعد رو خودمون کار کنیم، بعد یه مقدار این کسالت ها رو از خودمون دور کنیم. حالا نکته بعدی این که عوامل ایجاد نشاط چیست؟ آقا من فهمیدم نشاط ندارم، من فهمیدم کسالت دارم. از چه طریقی میشه این نشاط را به وجود آورد، اون کسالت را از بین برد؟ دو سه تا راهکار محضر شما عرض میکنیم. اول این که عزیزان، تا غم در خانه ما باشد کسالت هست. غم و کسالت رفیق ششتنگ همند. غم که باشه کسالت هست. سعی کنیم این غم و اندوه را از خودمون دور کنیم. میدونم شاید شما بگید غم و اندوه دست ما نیست، ما چطور غم و اندوه را دور کنیم؟ بله، برخی از غمها و اندوهها دست ما نیست، ولی بسیاری، بلکه اکثر، بلکه همه غمها رو ما میتونیم از خودمون دور کنیم. اگر نگاه ما نگاه توحیدی باشه، اگر نگاه ما به دنیا درست باشه، بارها و بارها سر همین کلاس عرض کردیم، امیرالمومنین وقتی دنیا را توصیف میکنه، غرض این نیست که بگیم دنیا چطوره، دنیا چطور نیست. ما که داریم اینجا زندگی میکنیم، میدونیم دنیا چیه. حضرت فرمود شما دنیا رو خوب نشناختید. دنیا را از دید من ببینید، دنیا را با عینک نهج البلاغه ببینید. بعد اگر با این نگاه به دنیا توجه کردیم و نگاه کردیم، ببینیم نه، غم و قصه دنیا رو نباید خورد، نباید ما اسیر قصه دنیا باشیم. الهم نصف الحرم، غم که آمد پیری میاد، سرخوردگی میاد، کسالت میاد، نشاط میره. ها چرا من غم بخورم؟ من یک مصیبتی برم وارد شده، خب اگر جزع و فزع و بیتابی کنم، روایتش رو همینجاست در حکمت ها خوندیم دیگه، حضرت فرمود جزع و فزع کنی غم دو برابر میشه. مصیبت که داشتی، حالا جزع فزع بیتابی گریه بیقراری، غمت که برطرف نشد دوتا شد. درست به دنیا نگاه کن. دنیا جای آرامش نیست، سختی داره، فراز داره، فرود داره، یه روز غم، یه روز شادی. الدهر یومان یوم لک و یوم علیک، یه روز علیه تو، یه روز به نفع تو. همینه، دنیا رو درست بشناخت. دنیا رو که درست شناختی، غم ها دیگه از بین میره. غم علکه نمیخوری، غم که نخوردی کسالت رفت، نشاط میاد. البته صرفا این نیست، مثلا نگاه کنید امیرالمومنین فرمود از سرور یبسط النفس و یسیر النشاط. این سرور است که باعث بزرگ شدن نفس میشه، باعث انبساط و خوشحالی نفس میده، باعث نشاط در زندگی میشه. والغم یقبض النفس و یطوی الانبساط. غم و قصه و اندوه آدم رو مچاله میکنه، انسان رو به شدت آسیب میرسونه. خب آقا، مگر نمیخوای به نشاط برسی؟ غم ها رو از خودت دور کن، میشود، میتوانی. درست به دنیا نگاه کن. اگر نگاه تو به دنیا درست باشه، فقط هم بحث نگاه و اعتقاد نیست، ورزش کردن یکی از راه های ایجاد نشاط، غم را از انسان کم میکنه. درست غذا خوردن، این غذاهایی که در قرآن اسم اونها اومده، زیتون، عسل، عدس، اینهایی که آمده، الان تحقیقاتی که شده میگن اینها همه ایجاد نشاط میکند در انسان، غم و اندوه را از بین میبره. پس غذا خوردن ما، خواب ما، ورزش ما، نگاه ما به دنیا از عواملی است که غم را از دل ما میبره. غم که رفت، کسالت هم میره، نشاط میاد. ورزش به انسان نشاط میده، غذای درست و به موقع و سر جا خوردن نشاط میده، خواب درست نشاط میده. نشاط که آمد کسالت رفت. نکته اول، چه کنیم که اهل نشاط باشیم؟ نشاط در عبادت، نشاط در کار، نشاط در تفریح، همه چیز. اولا غم رو از خودت دور کن. چند تا راه برای برطرف کردن غم گفتیم. دوما آقا، نگاه کن به آفتهای کسالت، نگاه کن به آفتهایی که بیکاری و بیاری سر انسان میاره. تو میخوای یه چند روزی بیحال باشی، نشاط نداشته باشه؟ طوری نیست. ولی قبلش یکم فکر کن، من الان کسالت داشته باشم چه اوضاعی برای من پیش میاد؟ آفاتش رو نگاه کن، بعد خود به خود نشاط پیدا میکنی. امام صادق فرمود، پدر موسی بن جعفر فرمود، امام صادق یعنی پدرم به فرزندانش اینطور توصیه میکرد: ایاک والکسل والزجر فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخره. کسالت، بیحالی، اینکه انسان مدام بی‌حوصلگی و بیقراری کنه، تو را از حظ و بهره دنیا و آخرت باز میداره. نه فقط دنیا، آخرت. نه فقط آخرت، دنیا، هر دو با هم. آقا نتیجه بیحالی و تنبلی و کسالت و بی‌حوصلگی چیه؟ دعا دنیا و آخرت انسان. و خودمون دیدیم، تجربه است دیگه، چقدر افراد به خاطر تنبلی و بیاری، کار نکردن، نشاط نداشتن، مثلا زندگیشون زیر و رو شد، زندگیشون تلخ و سخت شد، کارشون به طلاق کشید، افسردگی گرفتن، دنیاشون هم از بین رفت. اینکه شما توجه کنی بیحالی و بیاری چه آفاتی داره، دنیا و آخرت رو تحت تأثیر قرار میده، این خودش ایجاد انگیزه میکنه، خودش ایجاد نشاط میکنه. یا مثلا در روایت دیگری امام کاظم فرمود ایاک و الکسل و زجر، فانک ان کسلت لم تعمل و ان زجرت لم تؤت الحق. آقا اگر شما بیحالی و بی‌حوصلگی و کسالت داشته باشی، یک، نمیتونی کار کنی، دو، نمیتونی حقت رو بگیری، سه، نمیتونی حق مردم رو بدی. نتیجه و آفت کسالت اینه که حق مردم گردنت میمونه. این مگه چم چیزیه؟ حضرت فرمود من حاضرم لئن ابیت علی حسک سعدان مسهدا، اگر مرا روی خارهای تیز بیابان بکشانند، برای من بهتر از آن است که یک ذره حق گردن من باشه. من بنا نیست حق کسی گردنم باشه، گرفتار کنم خودم رو در قیامت. یکی از راه‌هایی که حق به گردن انسان میذاره بیاری و بیکاریه. حالا اگر من به این نکته توجه کردم، کم حوصلگی، بی حوصلگی، بی نشاطی، کسالت حق مردم رو به گردن من بگذاره، حق زن و بچه‌م رو، این بچه حقی گردن من داره، همسر من حقی داره، جامعه حقی داره، همسایه حقی داره، کسالت کسالت کسالت، همه حق‌ها گردنت میمونه، خب میخوای چه کاری کنی؟ این خودش ایجاد انگیزه میکنه، نشاط میده. و روایت دیگری هم بخونیم که امیر المؤمنین فرمود ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز فتنجیا بینهما فنتجا بینهما الفقر. وقتی اشیاء با هم ازدواج میکردند، کسالت و عجز با هم ازدواج کردند. کسالت بی حالم، عجز نمیتوانم، بی حالم، حال ندارم، خستم، نمیتوانم، با هم ازدواج کردند. فنتجا بینهما الفقر، نتیجه شد فقر. توجه به آخر و عاقبت کسالت، آدم کسل، آدم بینشات فقیر می شود، چه فقیر معنوی، چه فقیر فرهنگی، چه فقیر مادی. خب اگر می خواهیم نشاط داشته باشیم، به نتیجه کسالت نگاه کنیم. به طور خودکار انسان روحیه می گیره، نشاط می گیره. تا الان دو تا راهکار گفتیم. راهکار اول این که غم و غصه را از خودمون دور کنیم. راهکار دوم به نتیجه تنبلی نگاه کنیم، به نتیجه کسالت نگاه کنیم. و در پایان هم عزیزان، نشاط نعمتی است از نعمت‌های خدا، نشاط رزق است، نشاط توفیق می‌خواهد. از خدا طلب کنیم این نشاط را. بعضی به دست خودمون رفتن، تلاش کردن، غم را زدودن، ورزش کردن، درست خوابیدن، این هاست، قبول هم داریم، حتما مؤثره، ولی یه بخشی از این نشاط را خدا باید بدهد. اینکه انسان حلاوت عبادت رو بچشه، یه مقدارش باید رزق باشه، باید انسان خوبی باشی، دعا کنی، توسل کنی، بخواهی تا به تو بدهن، وگرنه به حالت عادی به کسی نمیدن. نشاط در گرو معنویته، از خدا بخواه، طلب کن تا نشاط به تو بده. ما در روایت داریم مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که امام سجاد صلوات الله علی هر روز ماه مبارک رمضان یک دعایی داشتن، این دعا رو در این 30 روز میخوندن، یک بخشش اینه: اللهم ارزقنی فیه الجد والاجتهاد والقوه والنشاط والانابه. خدایا من از تو میخواهم روزی من کنی، این که من جدی باشم، کوشش کنم، این که من قوت و قدرت داشته باشم، نشاط داشته باشم. نشاط رزق است. رضا فرمود اللهم ارزقنی، این رزق رو باید طلب کنیم، این رزق رو باید از خدا بگیریم. حالا اگر این رزق نصیب ما شد، نشاط در عبادت پیدا میکنیم، نشاط در زندگی اجتماعی پیدا میکنیم، نشاط در معاشرت پیدا میکنیم. در هر جمعی وارد شدیم، همه میگن فلانی چقدر حال و دلش خوبه، اصلا وقتی وارد جلسه شد همه خوشحال شدن، تونست جلسه رو به دست بگیره. نشاط بخشش لطف خداست، از خدا بخواهیم و طلب کنیم تا این نشاط. البته مقدمات رو باید فراهم کنیم، اون دو مرحله‌ای که گفتم رو دست ماست انجام بدیم، آخرش هم از خدا طلب کنیم. حکمت آیت 193 نهج البلاغه، ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فاتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اكرهه امیا غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از حضور همه شما عزیزان، انشالله که مزدتون رو از دستان امیر المؤمنین